برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. من شاله گلخوجه هستم. سلام. و در برنامه امروز 4 فوریه این موضوع ها را داریم. وزیر نقلات تاجیکستان میگوید با مسافرکشانی توسط پویست آماده هستند ولی کشورهای دیگر اجازت نمیدهند.
همچه وزارت نقلات ما میکنیم که مسافر را تستر بکنم بیانشان داده اقتصادی ما نظم شود.
وکالتداری حقوق کودک در تاجیکستان پیشنهاد جامعه شهروندی را درباره اخته افراد کودک آزار میآموزند.
باید که متخصصان این مسئله را بررسی کنند و به یک خلاصه کنند.
مقامات تفتیشاتی روسیه یک مهاجر تاجیک را در کشتاری بی‌رحمانه همسر و پدر روسش متهم میکنند. وزارت نقلات تاجیکستان میگوید منتظر آن است که کی کشورهای قبول کننده بر روی قطارها اجازت میدهند. این ها در نشست خبری در دوشنبه گفت سال گذشته بنا به پاندمی کووید 19 بخش مسافرکشانی و انتقال بار توسط قطار به مشکل پیچید. قطارها یا پویزهای تاجیکستان از ماه مارس سال گذشته به خارج مسافر نمیکشانند. در گذشته در برابر هواپیما این نقلات الटरनेटیوی برای مهاجران به شمار میرفت چون با قیمت زونتر خود را به روسیه میرسوندند. تفصیلات در گزارش شهلوی عبدالله.
نزدیک به یک سال می شود که بنابر پهنشوی کووید 19 این قطارها به بیرون سفر نمی کنند. منتظری باز شدنی راه ها هستند. بارکشانی هم در این دوره به محدودیت ها روبرو شده است. مقامات می گویند سال گذشته بنابر پاندمیای فراگیری کووید 19 بارکشانی از طریق قطاره و انتقال مسافران کوهش یافته است.
272 میلیون سومونی بورکشونی بین المللی توسط ماشین های بورکش و حدود 30 میلیون سومونی توسط مسافرکشونی راه آهن کم شده است.
وزیر نقلات تاجیکستان ضمن نشست خبری گفت جانب تاجیکستان آماده است که سر از همین روز مسافرکشونی را با قطار به کشورهای دیگر شروع کند. اما این به حالت واقعی با کووید 19 بستگی دارد.
باید کارهایی که می تواند همین چیز خروج بتید باید از اون دست بکشیم. نباشد اگر خواهش ما باشد همچه وزارت نقلات ما می خواهیم که مسافر را تستر برهم بیانشان داده اقتصادی ما نظم شود. برای ما حال این را گفته نمیتونه و این متاسفانه از تاجیکستان رو بستگی ندارد.
در همین حال مسئولین شرکت روی آهن تاجیکستان میگویند هرچند بارکشانی چندان کاهش نیافت ولی با دلیل خروج بیماری همگیر خراجات انتقال بار زیاد گشت.
کشاندن بار با نظر داشت حالت‌های کوویدی اینچنین خراجات‌های اضافی را نیز تقاضا میکند که وقتی از سرحد برآمدند باید آنها حتما به ضرر گردانده شوند. یکی وقتی که از سرحد میدرآیند آنها حتما باید با موادهای آنتی‌سپتیکی کلی بارها به ضرر گردانده شوند و یک چند مدتی معین در کارانتین نگاه داشته شوند.
در دوران پاندمی هزارها مهاجر تاجیک در روسیه منتظر بازگشت به وطن بودند و بخشی از آنها به واسطه پروازهای چارتری یا غیر نقشوی به کشور برگشتند، ولی برخی دیگر به سبب کمی پول و نرسیدن نوبت منتظر کشوده شدن راه هوایی و راه‌های زمینی ماندند. بخشی هوانوردی تاجیکستان نیز از خروج بیماری همگیر ضربه سخت دید. تقریبا یک سال است که پروازهای دائمی از تاجیکستان به کشورهای خارجی صورت نمیگیرد. رئیس شرکت سامان ایر در پاسخ های کتبی به رادیو آزادی گفت با سبب لغو پوره پروازهای خود شرکت مجبور شد که 90% کارمندانش را از آخر ماه مارس تا ایون سال 2020 به رخصتی بی‌مزد فرستد. فرودگاه بین‌المللی کولوب نیز از این وبا خسارت برداشت. در 10 ماه قطع شدن پروازها بنابر پاندمی 24 میلیون سومونی ضرر دیده از شرکت هواپیمایی اورالسکی اویلینی 3 میلیون سومونی قرضدار شد. کارشناسان میگویند تاجیکستان به گونه کشورهای دیگر باید ضرری شرکت‌های نقلیاتی را در شرایط خروج بیماری کووید 19 جبران کند. مقامات تاجیکستان از این قبل گفته بودند که ضرر عمومی به اقتصاد کشور میتواند زیاد از 2 میلیارد دلار را تشکیل دهد و در آینده هم افزایش یابد. پاندمی همچنین باعث کاهش نزدیک به 40% پول مهاجران تاجیک از روسیه شده است. پولی میفرستاده مهاجران یکی از منبع‌های مهم چرخش اقتصادی کشور دانسته می‌شود. از راه زمینی یا قطاره به سمت مسکو بیشتر آنها استفاده می‌کنند که برای دریافت کار به روسیه می‌روند و مبلغ کافی برای خریداری چیپتای هواپیما را ندارند.
سازمان بین‌المللی فریدم هاوس یا خانه آزادی میگوید شهروندان تاجیکستان در اوراسیا با عظیم‌ترین موج سرکوب‌ها روبرو هستند و حکومت قدرت را در داخل تقویت داده مخالفان را در خارج هدف قرار می‌دهد. این نکته در گزارش نو ذکر شده است که روز 4 فوریه در آمریکا معرفی گردید. محققان سازمان حساب کردند که بعد سال 2014 از 129 حادثه ثبت شده در منطقه اوراسیا 38 حالتش به تاجیکستان داخل دارد. با عنوان مثال محققان از قضیه های حزب الله شوالی زاده، مقصود ابراهیمов و عمر علی قوتوف نمونه آوردند.
با نظر داشته این که یک کشور خرد است، تاجیکستان از نظر سرکوب و فشار یک کشور برجسته در جهان به شمار می رود. کشور شهروندان را در بیرون از خاک خود هدف قرار می دهد. حکومت تایسان در برابر سرکوب مخالفان در داخل کشور مثل من کردن حزب نهضت اسلامی و گروه 24، اینچنین سرکوب ژورنالیستان مستقل، دانشمندان و فعالان حقوق بشر، بسیاری ها مجبور شدند کشور را ترک کنند. ولی با وجود ترک کشور آنها از دسترسی رژیم امام علی رحمان امین نیستند.
نشر گزارش درباره تعقیب منتقدان حکومت تاجیکستان در خارج در حالی است که پناهجویان مقیم اروپا میگند نزدیکانشان را نیز در وطن آرام نمیگذارند.
در داخل کشور هم با پدر و مادر و نزدیکان پناهنده ها فشارها آوردن حکومت خودکامه تاجیکستان احساس امنیت را برای پناهجویان و پناهندگان تاجیک در کشورهای اروپایی کمتر کرده.
اما نمایندگان حزب حکیم خلقی دموکراتی این سخنان را قبول ندارند و می‌افزایند اگر فعالیت گروه های سیاسی مخالف حکومت در چرچوبه طلبات قانونگذاری می‌شد، یگان کس مانع کار آنها نمی‌گشت. وکالت‌دار اید به حقوق انسان یا امبودسمن در تاجیکستان گفت در باره دونیور نبیف 80 ساله و حکم زندان او که با واکنش های تند روبرو شده است چیزی نمیداند. امید بابازاده امروز در پاسخ به سوال خبرنگاران در دوشنبه گفت در باره زندانی شدن این شخص هم هیچ مراجعت نشده است. این در حالی است که چند سازمان حامی حقوق بشر به 7 سال زندان محکوم شدن نبیف را سخت تنقید و آزادی او را طلب کردند.
از روی توبیه درابو میکنیم، محکومات جواب باشن بیتید با شعبان با ما بعد و بعد برای این درسترش اندیکترش دونا بارون فکر شما میگید نبیه نسبتی وی مراجعت نشد.
زمینان در این نشست خبری امبودسمن حقوق کودک در تاجیکستان گفت پیشنهاد جامعه شهروندی را در رابطه با سخت‌تر کردن جزا به افرادی که در آزار جنسی نابالغان دست دارند می‌آموزند. جزئیات در گزارش سروناز روح‌الله.
مراجعت ورود می‌شود هر یک
سخت‌تر کردن جزا برای افرادی که در آزار و اذیت جنسی نابالغان دست دارند از موضوعهای مهم و سر بحث در نشست خبری وکالت‌دار اید به حقوق کودک بود. از جمله قضیه دختر 12 ساله در شهر حصار زیاد بحث شد. این نابالغ سال گذشته از سوی یکی از خویشاوندانش تجاوز شده بعدن طفل به دنیا آورد. اما این موضوع زمان مورد انتقاد تند جامعه مدنی قرار گرفت که تجاوزگر بر اساس قانون عفو از تالار دادگاه آزاد شد. امبودسمن کودک گفت اگرچه تو هنوز مستقیماً خودش از حال این نابالغ خبر نگرفته است، اما موضوع بدرفتاری جنسی با نابالغان همیشه زیر نظر آنها هست. ولی او تاکید کرد که نباید جامعه نیز بی‌طرف باشد.
نسبت کودک 3 ساله یک گویم اوباش همین گونه کردار رو روا دیده است. کنی پدر و مادر اون کودک که 3 ساله در کوچه بوده است و یک اوباش از این استفاده برده نسبت کودک همین گونه رفتار رو یعنی روا دیده است.
رجب ماه حبیب‌الله‌زاده در ادامه به پرسش خبرنگاران که آیا پیشنهادهای جامعه شهروندی در مورد سخت‌تر کردن جزا از جمله اخته کردن افراد تجاوزگر امکان دارد چنین پاسخ گفت.
این مسئله هم از جانب گروه کاری این مسئله هم امکانیتی یعنی تطبیق این گونه چاره ها هم مسئله گذاری شد، لیکن تا چی اندازه این قبول می شود نمی شود البته ما در یک جامعه گوییم وای قرار داریم. برای همین هم این مسئله های حاضر من به شما بها داده نمی توانم و باید که متخصصان این مسئله رو بررسی کنند و به یک خلاصه بیاید.
ماهی پیش یک گروه از نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان از رئیس جمهور و رهبران دو پالاته پارلمان طلب کردند جزا را برای بداخلاقی نسبت به نابالغان سخت‌تر کنند. در زیر این مراجعت نامه 54 سازمان و شخصان علاهیده امضا گذاشتند. این بحث و بررسی ها در حال است که ماهای اخیر چند حادثه تجاوز به ناموس و بد اخلاقی نسبت به خردسالان در تاجیکستان رسانه‌ای شد. از جمله وکالتدار اوید به حقوق انسان گفت در یک سال اخیر این نهاد 10 حالتی بدرفتاری جنسی با نابالغان را ثبت کرده است.
برنامه خبری را ادامه میدهم. پالاته صوبی توجیکستان هنگام سنجش بیش از 100 اداره و وزارتخانه های کشور در همه آنها کمبود مالی را آشکار کرده است. رئیس این نهاد امروز ضمن نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت در سال گذشته نارسایی از همه بیشتر در ساختارهای زیرتوبه وزارت معارف توجیکستان ثبت شده است که بیش از 10 میلیون سومانی را تشکیل داده است. علیشر ظریفی میگوید در نشست به غیر مقصدناک استفاده شدن مبلغ ها در بزرگترین بانک دولتی توجیکستان نیز تاکید شده است.
در پی سنجش یا اودیت پالاته حسابی توجیکستان در بانک دولتی امانت بانک بیش از 41 میلیون سومانی ضرر مالیوی آشکار شده است. قراخان چلازاده رئیس پالاته حساب روز 4 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت اکثر این مبلغ ها به فیلیال رقم 5 این بانک واقع در ناحیه اسماعیل سومانی پایتخت راست میآید. مقامات پالاته حساب گفتند که از این مبلغ حدود 23 میلیون سومانی اش برقرار شده است.
همزمان طبقی چوراوی اندیشه شده از 18 پرونده قرضی مبلغ های قرضی به طرف رفتوده رئیس بانک دولتی امانت‌گذاری جمهوری تاجیکستان در اساس سند های پالاته حساب 202.6 میلیون سومانی آشکار گردید و به پرکتور ژنرال جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید. طبق امرهای پرکتوری از این 202 میلیون 137 میلیون سومانی به امانت بانک برقرار کرده شد.
از روی این عمل کارمندان امانت بانک با دادستان کل تاجیکستان سند پیشنهاد شده در نسبت مدیر شعبه سرمحاسب و خزیندار فیلیال شماره 5 این بانک در دوشنبه پرونده باز شده است. به گفته مقامات پالاته حساب این افراد همکنون در بازداشت قرار دارند. مسئولین امانت بانک در صحبت با رادیو آزادی گفتند قضیه را چند روز بعد در نشست مطبوعاتی این نهاد شرح خواهند داد.
شومی دیروز در شهر پرمی روسیه زن 21 ساله توجیک با پدرش کشته شده. جسد مرد سال خورده در نزد درآمدگاه بینای استقامتی بسیار اوشانه و جسد سربریده زن حامله در داخل منزل پیدا گردید. با اتهام کشتار بی‌رحمانه شوهر این زن که نیز زاده توجیکستان است بازداشت شده است. طبری رسانه های محلی نوشتند ماجرا در زمینه آن سر میزند که زن میخواست از همسرش طلاق بگیرد. در لحظه کشتار کودک 6 ماهه و 2 ساله این عائله در اتاق دیگر بودند. زینالدین ابراهیموف رئیس جمعیت توجیکان در پرم با رادیو آزادی گفت این خانواده از نویه توجیک آبادی توجیکستان است. یک روزنامه نگار اخیراً کتابش را با نام روز مهاجر به نشر رساند. نبی جان مصطفی زاده حدود 20 سال می شود که در روسیه به سر می برد و در آن کشور اختصاصی حقوق شناسی را صاحب شده است. اما مهر قلم همیشه در دلش بوده است. فرزان محمدی با نبی جان مصطفی زاده در شهر خوجند صحبت داشت.
میگوید خود شما کرمل در برم مسکو کلان است. در اینجا عمر شیرین دودوان است. زی عمر رفته خود غم ندارم. غمم از مرگ چندین نوجوان است.
وقتی که میبینید که یک هموطن جان شیرین خود را از دست میدید همون روز من خودم را هیچ کسی حساب میکنم. گریه گلوگیرم میکنم. برای چی که مرگ ناگهانی وای را پدر یا مادر اگر فرزند داشتگی باشد فرزندوی و چخیل وای را قبول میکردن گفته همون روز برای من سخت‌ترین روز میشه. بگذار که همون شخصی که یا از بم افتاد یا از باجلی خود مرد یا یکون ماشین زد یا یکون چخیل گمکن بطور یکون بیماری افتاد برای من فرقیت ندارد و بگذار همون آدم دیدگی هم نباشم که چکر میکنم که همین چخیل جسدی بجونی همین برادر یا خواهر رو در وطن پیشواز میگتگی باشم برای اون که باید نوموار خونه بود.
دوستان عزیز صحبت کامل رو میتونید در وبسایت ما پیدا کنید. برندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب میتونید تماشا کنید و فراموش نکنید که فردا باز با خبرهای نو شما رو منتظر خواهیم بود. خود رو احتیاط کنید از زون و خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
Hi. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جمعیت باور
دارند. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالله اشرف هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز پنجشنبه 4 فوریه تقدیم شما میکنم. سفر 3 روزه جوزپ بارل رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا به مسکو 4 فوریه در پس منظر انتقادهای افزاینده غرب از زندانی شدن رهبری مخالفان الکسی نوالنی و سرکوب اعتراضها جریان میگیرد. این موضوع یکی از مسائل کلیدی در مذاکره های بارل با مقامات روسیه میشود. در اولین سفر فرستاده اتحاد اروپا به روسیه بعد سال 2017، جوزپ بارل گفت که به کرملین پیام روشن خواهد داد. مسکو تا حال دعوت‌ها به آزاد کردن نوالنی را از زندان نادیده گرفته است. او در یک مرافعه روز 2 فوریه با گناه نقض حبس شرطی از روی مرافعه سال 2014 عاید به فساد به 2 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. این در حالی است که نوالنی از ماه آگوست پارسال تا 17 ژانویه امسال در برلین بود و از آثار یک زهر نظامی تبابت می‌گرفت. وزیر خارجه روسیا سرگی لاوروف روز 3 فوریه غرب را در آن متهم کرد که با واکنش به قضیه نوالنی از حد گذشته است. سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف گفت مسکو برای پیشبرد روابط با بروسل به همه چیز آماده است، ولی کرملین آماده نیست که مصلحت ها را گوش کند. 4 فوریه که روز جهانی مبارزه با سرطان است، طبیبان تاجیک به افزایش این نوع بیماری در تاجیکستان تاکید میکنند. سال 2019 تشخیص نشان داده است که در تاجیکستان شمار عمومی گرفتاران سرطان بیش از 1000 نفر زیاد شده و 16300 نفر رسیده است. سرطان شناسان تاجیک میگویند بعد بیماری های مربوط به دل سرطان در جای دوم میایستد. سرطان سینه زنان در جای اول بوده، در جای دوم سرطان عضوهای زنانه، بعد آن سرطان معده در میان مردان و سرطان عضوهای مردانه قرار داشته است. طبیبان تاکید میکنند که تشخیص دائمی و مراجعت سری وقتی به متخصصان طب میتواند در معالجه سری وقتی سرطان مساعدت کند. مشورت طبی این است که سال یک بار از تشخیص طبی سرطان باید گذشت. این در حالی است که به قول سازمان جهانی بهداشت، سال گذشته و امسال با سبب پاندمی کرونا ویروس سری وقت گذشتن از تشخیص سرطان به یک مسئله داغ تبدیل شد. پرزیدنت کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین در اظهارات از بروسل درباره برنامه نوی مبارزه با سرطان خبر داد و گفت
سال 2020 وقتی همه ما با پاندمی کووید 19 دست به گریبان بودیم، بسیاری دیگر ها مبارزه خاموش خود را با سرطان ادامه دادند. ما بیش از 1 میلیون نفر را در اروپا بر اثر این بیماری از دست دادیم، والدان، دوستان و عزیزانمان را، ولی متاسفانه عمر افزایش می‌یابد.
در سالهای معمولی شماره افراد قربانی سرطان در اروپا 2.2 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. برنامه کوواکسی زیر نظر سازمان جهانی تندرستی روز 3 فوریه ترتیب تقسیم تخمیناً 96 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس را بین کشورهای شرکتدار این برنامه نشر کرد. قرار است مرحله اول انتقال واکسن استرازنکا ماه جاری آغاز شده بیش از 3% اهالی 145 دولت را فرا بگیرد. انتظار می‌رود که تاجیکستان 732 هزار دانه واکسن را دریافت کند. قبلا وزارت تندرستی تاجیکستان گفته بود که قرار است 20% اهالی تاجیکستان از کووید 19 ام کرده شوند. وزیر تندرستی تاجیکستان جمال الدین عبدالله‌زاده گفته است معرکه امگذرانی در نیمه سال جاری صورت گرفته 1.8 میلیون نفر را فرا خواهد گرفت. به قول وزیر در مرحله اول کارمندان طب، آموزگاران، افراد دارای بیماری های مزمن و آنهایی که از 50 سال بالا هستند واکسن میگیرند. معلوم نیست که آیا واکسن ها رایگان و یا با پول داده می شود. مقامات این مسئله را تا هنوز شرح ندادند. روسیه تصمیم گرفت که پروازهای منتظم را با آذربایجان و ارمنستان از سر بگیرد. خبرگزاری‌های روسیه می‌نویسد تصمیم گرفته شد که ارتباط دو جانبه هوایی با آذربایجان و ارمنستان از 15 فوریه برقرار شود. قرار درباره از سر گرفتن پروازها با سبب بهتر شدن وضع اپیدمیولوژی گرفته شده است. نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین اجازه داد که هفته 2 مرتبه طریق خط سیر مسکو باکو و 4 بار در هفته در مسیر مسکو یریوان پرواز صورت بگیرد. بر علاوه از 8 فوریه حرکت قطار و یا پایز از روی سمت با بلاروس برقرار شده، شماره پروازهای دائمی از مسکو به مینسک افزایش داده می شود. به جز این، از هفته آینده تعداد پروازهای دائمی از مسکو به بیشکک از 1-3 مرتبه رسانیده می شود. با وجود آنکه تاجیکستان چند هفته اخیر از ثبت نشدن یگان مورد سرایت یابی به کووید 19 در کشور خبر می دهد، ظاهرا روسیه برای از سرگیری پروازهای دائمی با تاجیکستان و یا برقرار نمودن حرکت قطارها سراسیمه نیست. پیشتر طرفی تاجیکستان گفته بود که خواستار به حالت عادی برگشتنی پروازها بین دو کشور است، ولی در این مسئله با مسکو سازش حاصل نشده است. سوختار در بیمارخانه نگهداری آلوده شده ها به کووید 19 در شهر جنوب شرقی زاپوروژ اوکراین باعث کشته شدن 4 نفر شد. ریاست محلی پلیس روز 4 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که از روی قضیه هلاکت 3 بیمار و 1 پرستار پرونده جنایی باز شده است. 2 نفر دیگر در بیمارخانه با آثار سوختار بستری شدند. ماموریت منطقوی زاپوروژ گفت که برای تحقیق این حادثه یک کمیسیون ویژه هم تاسیس شده است و دیگر بیمارخانه هایی که اینجا گرفتاران کووید 19 را نگهداری میکنند از نظر رعایت معیارهای به خطر سنجیده میشوند. معمولا به احتیاطی به هنگام استفاده وسایل برقی سبب سر زدن سوختار در مؤسسه های اجتماعی قلمروی سابق شوروی میشود. روز 21 ژانویه هم سوختار در یک مؤسسه مراقبت اجتماعی در اوکراین جان 15 نفر را گرفت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اسمت الله حیایف پسری عزت الله حیایف رئیس سابق دیوان وزیران تاجیکستان را به 8 سال زندان نظامش سخت محکوم کردند. به اطلاع دریافتی رادیو آزادی دادگاه ناحیه فردوس دوشنبه او را ماهی ژانویه امسال به تصرف پول و مال گناهکار دانست. اسمت الله حیایف رئیس شرکت خیمه تکستایل و کارپوراسی خیمه بود. بعضی از پیوندانش به رادیو آزادی گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز 2 فوریه در نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت اسمت الله حیایف به جوابگری کشیده شد و با حکم سود محکوم گردید.
مسئله دیگر، اسمت الله حیایف با پرونده جنایتی که از جانب اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه بر ضد کرپسیا تفتیش گردید، اسمت الله حیایف با جوابگری جنایتی کشیده شده با حکم سود او نیز محکوم گردید.
وی جزئیات نداد و اشاره کرد که پرونده‌اش را ماموران آژانس مبارزه با فساد تحقیق کردند. یک منبع در آژانس دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با کرپسیا در تاجیکستان روز 3 فوریه به ذکر نامش گفت اسمت الله حیایف بر اساس قسم 4 ماده 246 کدکس جنایی، یعنی تصرف پول و مالی که طریق کردیت دادند، عیبدار دانسته شد. من به افزود تحقیق پرونده را 2 ماه پیش به انجام رسانده به دادگاه فرستاده بودم، ولی تفصیلاتش را آشکار نکرد. محکوم شدن اسمت الله حیایف را نزدیکانش نیز تصدیق کردند و در عین زمان گفتند به خلاصه دادرس راضی نیستند. مرادعلی حیایف یکی از پیوندان او در نامش به رادیو آزادی نوشت خبری به زندان کشیده شدن اسمت الله حیایف را بگذار خلق داند. اسمت الله پسری عزت الله حیایف زنده یاد سابق رئیس دیوان وزیران تاجیکستان است، برای حکومت که نالازم شد از وی خلاص شدند. با این حال تفصیلات پرونده عزت الله حیایف فعلا دسترس نیست. معلوم نیست که او را در رابطه با کدام قضیه به زندان محکوم کردند. 4 سال پیش دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان بحث بانک روسی اوانگارد را با شرکت زیر رهبری او خیمه تکستایل بررسی کرده بود. بانک روسی دعوا داشت که شرکت خیمه تکستایل از آنها 3 میلیون دلار قرضدار است و برگردانده نمیتواند و طلب داشت خیمه تکستایل را مفلس اعلام کنند و از حساب فروش مالکیتش قرض را برگردانند. از این قبل قضیه مذکور در دادگاه ولایت ختلان بررسی و به نفع خیمه تکستایل حل شده بود. دیرتر دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان نیز دعوای اوانگارد را رد کرد. خیمه تکستایل سال 2010 تأسیس یافته کارخانه نساجی است و پیشتر مسئولانش گفته بودند قادر است سالانه تا 3000 تن نخ بلند صفت استحصال کند. حالا روشن نیست تقدیری کارخانه چی شده است. اسمت الله حیایف پسر عزت الله حیایف رئیس سابق دیوان وزیران تاجیکستان است. حیایف کلانی سال 2015 در 79 سالگی درگذشت. او از سال 1986 تا 1990 رئیس شورای وزیران و سال 94 تا سال 1996 رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت و همزمان معاون سروزیر تاجیکستان بود. از افراد نزدیک به رئیس جمهوری تاجیکستان گفته می شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان بین‌المللی فریدم هاوس یا خانه آزادی می‌گوید شهروندان تاجیکستان در اوراسیا با عظیمترین موج سرکوب ها روبرو هستند و حکومت قدرت را در داخل تقویت داده مخالفان را در خارجی هدف قرار می دهد. این نکته در گزارش نوی نشر شده است که آن را من خیرامون بقازاده خلاصه می کنم. محققان فریدم هاوس حساب کردند که بعد سال 2014 از 129 حادثه به قید گرفته شده در منطقه اوراسیا 38 حالتش مربوط به تاجیکستان بوده است. به عنوان مثال محققان از قضیه های حزب الله شاولی زاده، مقصود ابراهیموف و عمر علی قوتوف نمونه آوردند. نمایندگان دولت با چنین ارزیابی ها راضی نیستند و میگویند در تاجیکستان هیچ کس را غیر قانونی مجازات نمی کنند. یکی از سرگذشت های پرسر و صدای سال 2020 قضیه حزب الله شاولی زاده است که درخواست پناهندگیش در آستریا رد و او به تاجیکستان اخراج شد. وقتی برگشت این فعال 30 ساله با اتهام خیانت به دولت و عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان که به قول این حزب اساس ندارد به 20 سال زندان محکوم شد. تنها ماه ایول دادگاه فدرالی آستریا اخراج پناهجوی تاجیک حزب الله شاولی زاده را از بین بدوشنبه غیر قانونی دانست. در واکنش به این حکم دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان آن زمان گفت این کاری داخلی آنها است و در تاجیکستان عمل نمی کند. ادوارد لیمون پروفسور یک دانشگاه در تخصص که برای تهیه گزارش فریدم هاوس کمک کرده است میگوید
با نظر داشت این که یک کشور خرد است تاجیکستان از نظر سرکوب و فشار یک کشور برجسته در جان به شمار می رود. کشور شهروندان را در بیرون از خاک خود هدف قرار می دهد. حکومت تایسان در برابر سرکوب مخالفان در داخل کشور مثل من کردن حزب نهضت اسلامی و گروه 24 اینچنین سرکوب ژورنالیستان مستقل دانشمندان و فعالان حقوق بشر بسیاری ها مجبور شدند کشور را ترک کنند. ولی با وجود ترک کشور آنها از دسترسی رژیم امام علی رحمان امین نیستند.
او میگوید این افراد با خطر آزار و لتوکوب، حبس، آدم ربایی و انتقال به وطن روبرو هستند و حادثه برجسته ترینش سرنوشت عمر علی قوتوف می باشد. صاحب کاری ناراضی که سازمان سیاسی گروه 24 را تأسیس داده حکومت و افراد نزدیک به خانواده پرزیدنت رحمان را انتقاد می کرد ماه مارس سال 2015 در یک خیابانی شهر استانبول ترکیه کشته شد. لیمون از بیش از 2400 درخواست تاجیکستان از اینترپول هم یادآور شد که سال 2019 ارسال شد. با گفته او اگر یک قسم عظیمی گمانبران برای شرکت در جنگ‌های سوریه و عراق به این فهرست وارد شدند، بسیاری دیگرهایشان برای فعالیت‌های سیاسی مورد تعقیب قرار گرفتند. ولی عبدالرحمن خونوف یکی از رهبران حزب حاکم خلقی دموکراتی و سابق وکیل پارلمان تاجیکستان با این ارزیابی ها راضی نیست. او در واکنش به گزارش فریدم هاوس گفت نشونیده است که در تاجیکستان یک نفر به جرم و به گناه مجازات شده باشد.
حالت حزب سیاسی ما در چارچوب قانون های عمل کننده باشد، مثلا اون دعواگرایی که حزب نظر امروز دعوا میکند که حالت ما را بستن و ما از کشور فرار کردیم، در چارچوب یعنی طلبات های قانون گذاری میشد، یعنی اون کس مانعی فعالیت به اون نمیشد. این دعوا خطا است. خیلی بعض وقت میشد که همین سازمان های بین المللی هم در مثال این یا اون کشور بهاگذاری نادرست میکنند.
ولی ژورنالیست تاجیک مقیم خارجه ظفر صوفی میگوید واقعیت این است که با سبب تعقیب و فشارها بسیار پناهجویان احساس امنیت ندارند. او میگوید
تاجیکستان در مرکز منافع ژئوپلیتیکی ابرقدرت های جهانی قرار ندارد. از این رو اطلاعاتی زیاد هم درباره تاجیکستان در مرکزهای قبول قرار بین الملل نیست، مخصوصا در رابطه با نقض حقوق بشر و آزادی ها، یا اطلاعات کمتر است یا با این اطلاعاتی که وجود دارد کمتر توجه می شود. با توجه به اینکه در جهان مبارزه با تروریسم و افراطگرایی اوج گرفته و کشورهای خودکامه مثل تاجیکستان از این وضعیت بیشتر سوء استفاده میکنند.
گزارش ویژه فریدم هاوس درباره تعقیب و هدف قرار دادن منتقدان حکومت‌ها در خارج از وطنشان تحقیقاتی کم نظیر است که مخصوص در این موضوع انجام می‌شود. در گذشته گزارش تحقیقاتی جداگانه در این موضوع از جانب محققان Human Rights Watch، Amnesty International و دیگر سازمان‌ها انجام شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ده ها مشتری شرکت وویلان در تاجیکستان شکایت کردند که صبح 4 فوریه پی هم و از شماره های ناشناس و از خارج به تلفن آنها زنگ آمده است. در شرکت مشکل را تصدیق کرده گفتند تماس ها سپم بوده از سوی هکران یا رخنگران اینترنتی انجام شده است. متخصصان میپرسند اگر دزدان اینترنتی زنگ زدند پس رقم مشتریان چگونه به دست آنها رسیده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. چندی از مشتریان شرکت وویلان روز 4 فوریه در فیسبوک نوشتند که از ساعت 3 صبح تا 10 روز به آنها از رقم های ناشناس خارجی و با کد 448 336 و 370 زنگ آمده است. مسئولان شرکت وویلان در صحبت به رادیوی آزادی گفتند زنگ ها از رقم های ناشناس تقریبا به همه مشتریان شرکت رسیده است. مسئول دفتر مطبوعاتی وویلان میگوید زنگ ها هیچ ربطی به شرکت ندارند و سپم هستند و مشتریان در هیچ صورت نباید با زنگ ها پاسخ بدهند یا برگشته با آنها تماس گیرند.
باید زنگ های سپم هستند، یعنی که از طرفی نامعین زنگ آمدگی است. اگر بابای زنگ ها شما جواب دید مبلغ زیاد می رود. برای همین متخصصان شرکت ما علاقه واردات این زنگ ها را محکم کردن. در آینده به نظر می که چنین زنگ ها آمد شما می توانید که به همون زنگ ها عموما جواب.
متخصصان ساحه مخابرات یا کمونیکاسیون میگویند هدف از فرستادن زنگ از سوی رخنگران اینترنتی گوناگون بوده میتواند. به گفته رستم گلوف متخصص فناوری‌های نوین به احتمال زیاد مقصد اساسی به دست آوردن پول است. به قول او تعریف بعضی از شرکت‌های موبایلی در خارج چنین است که از زنگ واردات صاحب رقم مبلغ کار میکند.
وقتی که مثلا ما خارجی زنگ میزنیم موبایل همی اپیراتر و وای اپیراتر همو خارجی سرانو در گوریان سه نیمش اینجا میموند و ویلان به نیمی دیگرش نیمی وای او با میفریشتن وای اپیراتر با اپتان وای اپیراتر ممکن که وای نمرش پلات می باشه. مثلا همه خیلی هست که نمروی پلات می هست پلات می زمان اوکیانه. وقتی که وای آدم چی میکند با وای آدم زنگ میزند یکان کس هم اپیراترش پول کار میکرد هم پلوس صاحبی هم نامر در پول پیشت میکنن زفت قدیه شیز و ناک.
در 3 ماه اخیر بار دوم است که به مشتریان بعضی از شرکت های موبایلی در تاجیکستان از رقم های ناشناس زنگ و پیامک می آید. پیش از این در ماه دکبر سال گذشته برای صدها صاحبان تلفن های موبایلی در تاجیکستان پیامک به ضد فعال مخالفین محمد اقبال صدرالدین فرستاده شده بود. مخالفین پیامک را کاری دست مقامات دانستند. الهام جان عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان روز 1 فوریه گفت مسئله چگونه فرستادن پیامک ها را به ضد یک فعال مخالفین تحقیق دارند. حالا این سوال در میان گذاشته شده است که چگونه شماره مشتریان شرکت های موبایلی تاجیکستان به دست شخصان ناشناس رسیده است. شرکت های موبایلی در این باره رسما شرح ندادند. متخصص یک شرکت موبایلی به ذکر نامش گفت سیستم ساخته رخنگران اینترنتی چنین است که به همه مشتریان شرکت زنگ میفرستند. اما متخصص بخش فناوری ها رستم گلوف میگوید چون این کار میتواند از چند راه صورت گیرد.
اگر همه مشتریاش هم خیلی زنا قبول کرده باشند اتو میوزمار نکی بعض دن خیلی را یعنی همه مشتری ها در اینترنت مونده باشند و همش یک تا یک نکفته باشند. گفت در سری وقت کریسیو یا کارگرای خودی وویلان فروخته گند و این نمره یا که بعضی دانش این نمره شکسته به درآمد گرفته گند.
در تاجیکستان 4 شرکت کلان موبایلی فعال هستند. طبق معلومات اخیر خدمات علاقه تاجیکستان نزدیک به 5.5 میلیون سیم کارت فعال در کشور ثبت شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام رشد 2021 در مینسکی بیلاروس بر تیم نورسانی مولداو با حساب 5-1 پیروز شد. فدراسیون بین المللی تاریخ و آماری فوتبال دسته رمزی بهترین فوتبال بازان آسیا را در 10 سال اخیر ترتیب داد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در بازی دومش در مسابقه بین المللی جام رشد 2021 که 3 فوریه در مینسک بلاروس دایر گردید بر تیم نورسانی مولداو با حساب 5-1 غالب آمد. گل های حکمدین شامورادوف، خسرو تویروف، عبدالفتاح خدایدادزاده، اسدبک جورابیکزاده و سنت الله عزیزوف به منتخب تاجیکستان 3 امتیاز آورد. از این پیش دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در نخستین بازیش در این مسابقه تیم قزاقستان را با حساب بزرگی 7-1 شکست داده بود. فوتبال بازان نورسی تاجیک تحت رهبری سرمربی اهلی‌دین توردیف بازی آخرین را در مینسک 6 فوریه با دسته میزبان بلاروس انجام خواهند داد. آقای توردیف بر رادیوی آزادی گفت:
ما می‌خوایم با تیم‌های سخت‌تر بازی کنیم، برای که بسیارتر بازی می‌کنم، بچه‌ها بازی بسیارتر باشد، مهارت هم بلند می‌شود.
در جام رشد 2021 4 دسته نورسان از بلاروس، قزاقستان، مولداو و تاجیکستان که از حساب فوتبال بازان سال تولدشان نه بالاتر از 2004 عبارتند شرکت دارند. مسابقه انعنوی زمستانه در تالار فوتبال مینسک از روی سیستم دوری در یک دوره برگزار می شود. دسته غالب از روی شماره بیشتر امتیازهایی به دست آورده معلوم خواهد شد. در همین حال منتخب نورسانی تاجیکستان با 6 امتیاز در جدول مسابقه در جای اول قرار دارد. دسته های منتخب نورسانی مولداو و قزاقستان با 3 امتیازی متناسبان جای های دوم و سوم را کسب کردند. دسته میزبان بلاروس بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. برای غالب شدن در جام رشد 2021 به دسته منتخب تاجیکستان در بازی آخرین با منتخب بلاروس 1 امتیاز گرفتن کافی است. ضمناً منتخب نورسانی تاجیکستان که سال گذشته به فینال جام رشد راه یافته بود در بازی نهایی در مینسک از منتخب نورسانی بلاروس از روی سلسله پنالتی مغلوب شد و برای جای دوم با مدال های نقره سرفراز گشت. این دفعه باشد فوتبال بازان نورسی تاجیک امکانی 100% غالب مسابقه و برنده جام رشد شدن را دارند. خبری دیگر، فدراسیون بین المللی تاریخ و آماری فوتبال دسته رمزی بهترین فوتبال بازان قاره آسیا را در 10 سال اخیر ترتیب داد. چنین بازیگران مشهور به مثل وو لی از چین، کیسوکی هوندا از ژاپن و سون هین مین از کره جنوبی شاملند، ولی به این روی خط نمایندگان از کشورهای آسیای مرکزی داخل نیستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نمایندگان خدمات زیرینساری تاجیکستان گفتند که تاجران را برای به قول آنها به اساس بالا بردن قیمت محصولات 11 میلیون سومانی جریمه بستند. ساکنان میگویند جریمه و حبس روی حل نیست، بهتر است مقامات چاره دیگری پایین آوردن نرخ محصولات را بیاندیشند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. در تاجیکستان یک سال باز از پای هم بالا رفتن قیمت محصولات به خصوص خوراکواری در بازارهای کشور شکایت دارند. عبدالمجید مومنزاد رئیس خدمات زیرینساری روز 3 فوریه و هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت نظارت را از روی نرخ‌گذاری سخت‌تر کردند.
او طوری که ما میتونیم، ما مجبور هستیم که تمام واسطه اخبار ما را قطعیمون در داریم. ما در تمام بازارها، چی دستگاه مرکزی چی منطقه‌ای، ما در تمام بازارها بودند. از آن جمله من خودم در همون وضعیت در بازارهای ولایت سوق بودم. بازار پنجشنبه ما نظارت کردیم که نرخ بالا نبرند.
اما بعضی از مصاحبان رادیوی آزادی در کوچه های دوشنبه گفتند نظارت از بالای گرانشوی نرخ ها به طور کافی برا مونده نشده است و جریمه تاجران نیز وضع را بهتر نمی کند. حکیم غفوروف ساکن نویه 5 ولایت ختلان نیز گفت:
پشت 50 سومان خرید کرد، کرتشکش 7 سوم، 5 نیم سومان کرد. یک جون نیست در این مقصد قیمتی های اخی ارد روغن ارد 120 سوم 220 سوم 250 270.
بعضی از تاجران میگویند نظارت هست ولی افزایش قیمت محصولات پورا از آنها وابسته نیست چون اکثر مواد وارداتی است و در زمان پاندمی نرخ‌ها در کشورهای دیگر نیز افزوده است. عبدالمجید مومنزاد رئیس خدمات ضد انحصاری گفت نظارت را به طور کافی برامانده‌اند و عامل بیرونی را از سببهای اصلی گران شدن نرخ بعضی از محصولات در کشور دانست. عین سخن را مقامات در گذشته بر رسانه‌ها و وکیلان پارلمانی تاجیکستان گفتند و هرگاه که عامل بیرونی همچون دلیل گرانی نرخ‌ها پیشنیاد می‌شود، اقتصاددان‌ها می‌گویند که باید چاره‌های دیگری را یافت. از جمله به قول آنها، راه حل مسئله بهتر کردن شرایط صاحب‌کاران و افزایش و درست به راه ماندن استحصال محصولات وطنی است، چیزی که مقامات تاجیکستان بارها سر آن تاکید کرده است، ولی ظاهراً در عمل اقدامی نگرفته‌اند. صاحب‌کاران تاجیک از گرانی مالیات و سنجش‌های زیاد شکایت دارند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
هفته گذشته در تئاتر تماشابن نوروز شهر خوجند نخست نمایش مرغابیچه بیزیب از روی اثر نویسنده دانیگی هانس کریستیان اندرسن روی صحنه آمد. ولی به فرق از نمایشنامه‌های معمولی نقش‌آفران هنرمندان کسبی نبودند، بلکه آن را نوروزان معیوب اجرا کردند. تشبثکار این طرح سازمان رنگین کمان بود. من فرزان محمدی جزئیات این موضوع را برای شما شرح خواهم داد. تیمور سلطانی کارگردان نمایشنامه میگوید که در آغاز این نگرانی وجود داشت که آیا برنامه موفق می شود یا نه، چون به گفته او کودکان از هنری اکتیاری بیخبر بودند و حتی در صحنه چگونه قدم زدن و سخن گفتن را نمی دانستند. تیمور سلطانی در این رابطه به قهرمان مرکزی نمایشنامه سرویناز اشاره کرد که حتی همراه او و دیگر دوستانش برای گپ زدن شرم می داشت، ولی امروز به صحنه برآمد و خیلی هنرمندانه برآمد کرد. نقش مرکزی را سرویناز 17 ساله بازیده است که در 8 سالگیش از تأثیر برق هر دو دستش از آرنج پایان سوخت و پزشکان آن را بریدند. بیشتر این معیوبان در گذشته به بیماری های شدید فلجی مغزی گرفتار شدند. سرویناز می گوید:
من امروز مقصد داشتم که برای دیگران فهمد کشتا همه مید و آدم ها یخله دیگر خیل ها نیستد، همه یخله، اگران هیچ کس مید نه، هیچ کس و سلابی نه، همه یک ده.
این صحنه را طول 6 ماه آماده کردند و مادران برخی از این معیوبان نیز نقش مادری آنها را در نمایشنامه همراه بازیدند. پروینه اکابر و مادر یک از معیوبان میگوید که در آغاز برای آنها نقش بازیدن خیلی دشوار بود، ولی بعدی آموزانیدن و نقش بازی کردن خود را خیلی خوشبخت حس میکنند. تماشابین نخست نمایش مرغابیچه بیزیب هنرمندان کسبی نیز بودند. سایرم ایسایو و هنرمند شناخته بعد تماشای این نمایشنامه گفت:
هرکی یک کلا از هنرمندانی دیپلوم داری که در تئاتر کار میکنن، یک کلا بولو نقشاشون رو دیگه.
مضمون اثر نیز شبیه حیات این نورسان می باشد و سیوژت مختصری آن چنین است. قصه درباره یک چوجه مرغ مرجا می رود که اشتباهاً مرغابی در قطار دیگر تخمهایش بالای آن خوابیده است و چوجه تولد شده است. از روز تولد در جامعه مرغابیچه ها برایش جای نمی ماند. تحقیر و تنقیدها سبب می گردد که خانه را ترک کند و از مادرش جدا گردد. در راه با گربه و گرگ روبرو شده قریب لقمه آنها می شود. در نهایت کوههای سفید و زیبا را می بیند و با آنها پرواز کردن را می آموزد. در نهایت اهل پرنده های حولی که مرغابیچه بیزیب را تحقیر می کردن از او بخشش می پرسند. عمر علیف کارگردان و هنرمند معیوب می گوید:
انا ازوی من انا بیرون با عروبچه معیوبی دارم، ما گفتن آمد من معیوبی دونستی یک کن آنهایی که امروز من آمدم دیدم اینجا که من عروبچه من مانده در آمدم و این چیزی که چوره بینه من باید اگر خطران نکنم در خواه مراتب بزروندم و من به شما آفرین میخوانم و آنهایی که در این جاده با صبر و طاقت کار میکنیم.
بعضی از شرکت کنندگان در برداشت از محتوای نمایشنامه گفتند که در جامعه معاصر کودکان معلول یا دارای امکانات محدود بیشتر تحقیر می شوند و به جامعه سالم برای وارد شدن امکانات ندارند. جامعه برای این قبیل کودکان قالب ها ساخته است. کارگردان و این نورسان نیت دارند که در آینده صحنه مرغابیچه بیزیب را در مکتب های تحصیلات عمومی به نمایش گذارند، زیرا توسط آن می خواهند پیام رسانند که کودکان معلول نباید هیچگاه از آرزوهای خود دست کشند و به پیش روند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال جانی اینفانتینو اعلام داشت که بازی های جام جهانی سال 2022 در قطر در حضور تماشابینان سرشماری که جایگاه ها را پر خواهند کرد برگزار می شوند. اینفانتینو در این باره در یک کنفرانس مشترک فیفا و سازمان جهانی تندرستی در دایره مبارزه با کرونا ویروس خبر داد. ورزشگاه ها پر می شوند، کووید 19 تا آن زمان مغلوب خواهد شد و ما همه به زندگی مقرری بر می گردیم، ابراز داشت رهبری فیفا در این کنفرانس. یادآور می شوم جام جهانی فوتبال در قطر از 21 ژانویه تا 18 دسامبر سال 2022 برگزار خواهد شد. در آن 32 دسته منتخب ملی شرکت خواهد کرد. فدراسیون بین المللی تاریخ و امور فوتبال دسته رمزی بهترین فوتبالبازان قاره آسیا را در 10 سال اخیر ترتیب داد. برای ترتیب دادن این فهرست دوره از سال 2011 تا سال 2020 به نظر گرفته شده است. وظیفه دروازه‌بان به ذمه متیو دیوید رایانی 28 ساله از باشگاه فوتبال برایتون و هاو آلبیون انگلیا و منتخب استرالیا واگذار شده است. اینچنین به هیئت دسته رمزی منتخب بهترین فوتبالبازان آسیا در 10 ساله اخیر چنین بازیگران مشهور به مثل وو لی از چین، کیسوکی هوندا از ژاپن و سون هین مین از کره جنوبی شاملند، ولی به این رویخط نمایندگان از کشورهای آسیای مرکزی داخل نیستند. مشتن معروف توجیک مهربان سنگینف که در یک نبرد بوکسی حرفه‌ای بر کوینسی لاواله از ایالات متحده آمریکا پیروز شد، صاحب عنوان غالب WBA سازمان جهانی بوکس در وزن نیمه میانه گردید. رقابت سنگینف با لاواله که 30 ژانویه در شهر میامی ایالت فلوریدا آمریکا برگزار شد، 8 راوند ادامه کرد و در نتیجه مشتن تاجیک با بهاگذاری داوران از روی امتیازها غالب دانسته شد. مهربان سنگینف از سال 2016 به بوکس حرفه‌ای گذشته است. در این مدت او 10 رقابت برگزار کرده، در 9 تاش دست بالا شده است و یک قوازمایی با نتیجه مساوی انجام یافته است. این مشتنی 25 ساله از سال 2017 وظیفه رئیس فدراسیون بوکس شهر دوشنبه را به ذمه دارد. در مسابقه جمهوری آید به جودا بین بزرگسالان که روزهای 3 و 31 ژانویه در دوشنبه برگزار شد، بیش از 270 ورزشکار از منطقه های مختلف کشور شرکت کردند. به اطلاع فدراسیون جودای تاجیکستان، اولین مسابقه در موسم نو میان مردان در 7 وزن و میان زنان در 2 وزن دایر گردید. در سبقت مردان موافق وزن خود محمد صالح قوتف، یعقوب جان باقیف، رضی الله لایقف، سید مختار رسولف، صبرالله حکمت اللایف، منصور رحمان و فریاد شیخف غالب شدند. در میان زنان اهلیه مومینوه در وزن تا 63 کیلو و شاهیده قلندروه در وزن تا 70 کیلو جایهای اول را اشغال کردند. گرس اندازی معروف تاجیک اندری عبدوالیف که فعلاً در تاشکند به سر می‌برد و رئیس فدراسیون ورزش سبوکی ازبکستان می‌باشد، با مکافات عالی حکومتی مدال صادق خدمتلری اوچون برای خدمت صادقانه مکافاتانیده شد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون ورزش سبوکی ازبکستان، عبدولیف برای خدمت‌ها و سهم بزرگش در رشد ورزش سبوک در آن کشور با این مکافات عالی سرفراز گشت. استاد شایسته ورزش اتحاد شوروی در گرز اندازی اندری عبدولیف که زاده تاجیکستان است، در تاریخ ورزش تاجیک چندین صحیفه درخشان باز کرده است. او قهرمانی بازی های تابستانه اولمپی در سال 1992 در بارسلونا اسپانیا، قهرمانی دو کاراته جهان در سال 1993 در شتوتگارت آلمان و سال 1995 در یوتبرگ سوئیسیا، برنده مدال نقره بازی های آسیایی در سال 1998 در بانکوک تایلند، اینچنین قهرمانی آسیا در سال 1998 در فوکوکا ژاپن می باشد. بهترین نتیجه او در فعالیت ورزشیش 83 متر و 46 سانتی متر در سال 1990 بود. ضمناً در مدت 26 سال بعد دومین پیروزی اندری عبدولیف در قهرمانی جهان، تا حالا یگان ورزشگر دیگر از تاجیکستان در رشته‌های المپی مدال طلا به دست ناورده است. اندری عبدولیف بهترین مربی ورزش سبوک قاره آسیا اعتراف شده است. گرزانداز دیگر تاجیک سهراب خوجایف که چند سال اخیر در شهر تاشکند به سر می‌برد، تحت رهبری استادش اندری عبدولیف تمرین می‌کند. او به رادیوی آزادی گفت:
شرایط خیلی خوب هستن، هیچ مشکلات نیست. آرزو دارم که رنگی مثل اندری عبدولیف و دلشاد نظرف همین خیلی قهرمان شوم.
سهراب خوجایف در المپیاد سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا ازبکستان را نمایندگی کرد و حالا با بازی های المپی در توکیو آمادگی می‌بیند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی اولی بین المللی دوستانه از تیم ملی اردن با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی شام دوشنبه 1 فوریه در شهر دبی در ورزشگاه سازمان فوتبال امارات متحده عربی دایر گردید. هر دو گل در نیمه اولی دیدار زده شد. احمد همدونی در دقیقه 37 از جریمه 11 متری یا پنالتی حساب را باز کرد. گل دوم منتخب اردن را محمد ابو زرایق در دقیقه 44 به ثمر رسانید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف با شمول 23 بازیگر به دبی رفته است. از لیگیانرها تنها دو نفر، حمایتگر باشگاه بنیادکاری تاشکند دورانجان ارگاشف و نیم حمایتگر دسته نمنگان نوبهار احسان پنجشنبه، به دسته منتخب دعوت شدند. اما برخی از لیگیانرها بنابر محدودیت های پاندمی کووید 19 در کشورهایی که آنها بازی میکنند نمی توانند در حیط تیم ملی در بازی های دوستانه با منتخب اردن شرکت ورزند. عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان در باره دعوت بازیگران به تیم ملی چنین گفت:
پایکی فوتبالیست که کار کردنی من، یکم من ترتیب ادوباشه میبینم، آدم گریشه میبینم، دلش هست می کار کردن به یکی دلش نیست می کار کردن به همین کمانده با اونده، اکن کلوب با یکتی کار دیگه چی بکی هر رس ماشق دارید، اما زبور با این قطر ماش ندارم. از برای همون کهی که بازینگر میبیاد تیمی ملی با من اونو با گفتنه میتونم دوا اینا کن بچه اتای دل بروم دانش دکن چی بکی وای از برای یک کلوب نی، از برای یکی بطون تاجیکستان باز میکن، بایراق تاجیکستان، گیمن تاجیکستان، خلق تاجیکستان باز. از برای همون ما بچه ها درکار که اتای دل میتویده گو، اتای دل کار میکره گو.
زمنان این بازی های دوستانه در دایره آمادگی منتخبی تاجیکستان به بازی های مرحله دومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 انجام داده می شوند. بازی دومی دوستانه منتخبی تاجیکستان با تیم ملی اردن در دبی روز جمعه 5 فوریه ساعت 19 به وقت دوشنبه آغاز می یابد. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در بازی دومش در مسابقه بین المللی جام روش 2021 که 3 فوریه در مینسک بلاروس دایر گردید، بر تیم نورسان مولدو با حساب 5-1 غالب آمد. گل های حکمدین شومرودوف، خسرو تویروف، عبدالفتاح خدایدادزاده، اسدبیگ جورابیکزاده و سنت الله عزیزوف به منتخب تاجیکستان 3 امتیاز آورد. از این پیش دسته منتخب نورسان تاجیکستان در نخستین بازیش در این مسابقه تیم قزاقستان را با حساب بزرگی 7-1 شکست داده بود. فوتبال بازان نورس تاجیک تحت رهبری سرمربی اهلدین توردیف بازی آخرین را در مینسک 6 فوریه با دسته میزبان بلاروس انجام خواهند داد. آقای توردیف بر رادیوی آزادی گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود و ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشان دهیم. بازی قطعی ما قناعت مند. پیش دسته وظیفه در هر یک بازی غلبه. با جدول نگاه نکرده در هر یک بازی با فکری غلبه میبریم. هم بازی خوب نشان دهیم هم غلبه کنیم. ما میخواهیم با تیمای سخت‌تر بازی کنیم. برای که بسیارتر بازی میکنم بچه‌ها بازی بسیارتر باشد مهارت هم بلند میشد.
در جام روش 2021 4 دسته نورسان از بلاروس، قزاقستان، مولدو و تاجیکستان که از حساب فوتبال بازان سال تولدشان نه بالاتر از 2004 عبارتند شرکت دارند. مسابقه انعنوی زمستانه در تالار فوتبال مینسک از روی سیستم دوری در یک دوره برگزار می شود. دسته غالب از روی شماره بیشتر امتیازهایی به دست آورده معلوم خواهد شد. در همین حال منتخب نورسان تاجیکستان با 6 امتیاز در جدول مسابقه در جای اول قرار دارد. دسته های منتخب نورسان مولدو و قزاقستان با 3 امتیازی متناسباً جای های دوم و سوم را کسب کردند. برای غالب شدن در جام روش 2021 با دسته منتخب تاجیکستان در بازی آخرین با منتخب بلاروس 1 امتیاز گرفتن کافی است. ضمناً منتخب نورسان تاجیکستان که سال گذشته به فینال جام روش راه یافته بود در بازی نهایی در مینسک از منتخب نورسان بلاروس از روی سلسله پنالتی مغلوب شد و برای جای دوم با مدال های نقره سرفراز گشت. این دفعه باشد فوتبال بازان نورس تاجیک امکانی 100% غالب مسابقه و برنده جام رشد شدن را دارند. سه دسته استقلال دوشنبه، برخچی حصار و ریگر تدازی ترسونزاده به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راحت گرفتند. دسته چهارم از منطقه دوشنبه در دور آخرین مسابقه معین خواهد شد. مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه با شرکت 9 دسته از آن جمله 4 دسته لیگ عالی و 5 دسته لیگ اول در 2 گروه صورت گرفته است. در گروه A تیم ریگر تدازی ترسونزاده که 3 غلبه پی هم به دست آورد با 9 امتیاز در جدول صدرنشین شد و پیشکی به قسم نهایی مسابقه راه پیدا کرد. دسته های کوکتوش و CSKA با 7 امتیازی در جای های دوم و سوم قرار دارند. در گروه B مسابقه خاتمه یافت. دسته های استقلال دوشنبه و برخچی حصار 6 امتیازی گرفتند و هر دو به فینال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافتند. باید گفت که این مسابقه انعنوی در 2 مرحله مقدماتی و نهایی برگزار می شود. مرحله مقدماتی در 3 منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان جریان دارد. از منطقه دوشنبه 4 دسته و از منطقه های سوخت و ختلان 2 دسته‌ای به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که ماه فوریه در دوشنبه دایر می‌گردد راحت می‌گیرند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
کردی روز من مشکل بر حال دلی زارم که وفا کنی ای دل بر حال دلی زارم که وفا کنی ای دل که وفا کنی ای دل بله بله دل به تو دیوانه شو بله بله دل به تو غمخانه شو من فقط یک دل من فقط یک دل ما فقط یک دل دارم با تو دارم جانا بی تو خارم
خبری رادیو زودی خوش آمدید. من شالو گلخوجا هستم. سلام و در برنامه امروز 4 فوریه این موضوع را داریم. وزیر نقلیات تاجیکستان میگوید با مسافرکشانی توسط پویست آماده هستند ولی کشورهای دیگر اجازت نمیدهند.
همش وزارت نقلیات ما میگه که مسافر رو تست بکنن بیان نشون داده اقتصادی ما نظم شود.
وکالتداری حقوق کودک در تاجیکستان پیشنهاد جامعه شهروندی را درباره اخته افراد کودک آزار می‌آموزند.
باید که متخصصان این مسئله را بررسی کنند و به یک خلاصه رسند.
مقامات تفتیشاتی روسیه یک مهاجر تاجیک را در کشتار بی‌رحمانه همسر و پدر روسش متهم می‌کنند. وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید منتظر آن است که کی کشورهای قبول کننده بر روی قطارها اجازت میدهند. این نهاد در نشست خبری در دوشنبه گفت سال گذشته بنا به پاندمی کووید 19 بخش مسافرکشانی و انتقال بار توسط قطار به مشکل پیچید. قطارها یا پویزهای تاجیکستان از ماه مارس سال گذشته به خارج مسافر نمیکشانند. در گذشته در برابر هواپیما این نقلیات الटरनेटیو برای مهاجران به شمار میرفت چون با قیمت ارزان‌تر خود را به روسیه می‌رساندند. تفصیل در گزارش شهلا عبدالله.
نزدیک به یک سال می‌شود که بنابر پهن‌شوی کووید 19 این قطارها به بیرون سفر نمی‌کنند. منتظر باز شدن راه‌ها هستند. بارکشانی هم در این دوره با محدودیت‌ها روبرو شده است. مقامات می‌گویند سال گذشته بنابر پاندمیای فراگیر کووید 19 بارکشانی از طریق قطارها و انتقال مسافران کوهش یافته است.
272 میلیون سومونی بورکشانی بین المللی توسط ماشین های بورکش و حدود 30 میلیون سومونی توسط مسافرکشانی روی آهن کم شده است.
وزیر نقلیات تاجیکستان ضمن نشست خبری گفت جانب تاجیکستان آماده است که سر از همین روز مسافرکشانی را با قطار به کشورهای دیگر شروع کند، اما این به حالت واقعی با کووید 19 بستگی دارد.
باید کارهایی که میتواند همین چیز خروج بتید باید از اون دست بکشیم. نباشد اگر خواهش ما باشد همچه وزارت نقلیات ما میخواییم که مسافر رو تستر برمان بیان نشان داده اقتصادی ما نظم شود. برای ما حال این رو گفتن نمیتونه و این متاسفانه از تاجیکستان رو بستگی ندارد.
در همین حال مسئولین شرکت روی آهن تاجیکستان میگویند هرچند بارکشانی چندان کاهش نیافت ولی با دلیل خروج بیماری همگیر خراجات انتقال بار زیاد گشت.
کشاندن بار با نظر داشت حالت‌های کوویدی این چنین خراجات‌های ایلوگی را نیز تقاضا میکند که وقتی از سرحد بر آمدن باید آنها حتما به ضرر گردانده شوند، یکی وقتی که از سرحد می درآیند آنها حتما باید با موادهای آنتی سپتیکی کلی بارها به ضرر گردانده شوند و یک چند مدتی معین در کارانتین نگاه داشته شوند.
در دوران پاندمی هزارها مهاجر تاجیک در روسیه منتظر بازگشت به وطن بودند و بخشی از آنها به واسطه پروازهای چارتری یا غیر نقشوی به کشور برگشتند، ولی برخی دیگر به سبب کمی پول و نرسیدن نوبت منتظر کشوده شدن راهی هوایی و راههای زمینی ماندند. بخشی هوانوردی تاجیکستان نیز از خروجی بیماری همگیر ضربه سخت دید. تقریبا یک سال است که پروازهای دائمی از تاجیکستان به کشورهای خارجی صورت نمیگیرد. رئیس شرکت سامان ایر در پاسخ های کتبی به رادیو آزادی گفت با سبب لغو پوره پروازهای خود شرکت مجبور شد که 90% کارمندانش را از آخر ماه مارس تا ایون سال 2020 به رخصتی بی‌مزد فرستاد. فرودگاه بین‌المللی کولوب نیز از این وبا خسارت برداشت. در 10 ماه قطع شدن پروازها بنابر پاندمی 24 میلیون سومانی ضرر دیده، از شرکت هواپیمایی اورالسکی اویلینی 3 میلیون سومانی قرضدار شد. کارشناسان میگویند تاجیکستان به گونه کشورهای دیگر باید ضرری شرکت‌های نقلیاتی را در شرایط خروجی بیماری کووید 19 جبران کند. مقامات تاجیکستان از این قبل گفته بودند که ضرر عمومی به اقتصاد کشور میتواند زیاد از 2 میلیارد دلار را تشکیل دهد و در آینده هم افزایش یابد. پاندمی همچنین باعث کاهش نزدیک به 40% پول مهاجران تاجیک از روسیه شده است. پول میفرستاده مهاجران یکی از منبع‌های مهم چرخش اقتصادی کشور دانسته می‌شود. از راه زمینی یا قطاره به سمت مسکو بیشتر آنها استفاده می‌کنند که برای دریافت کار به روسیه می‌روند و مبلغ کافی برای خریداری چیپته هواپیما را ندارند.
سازمان بین‌المللی فریدم هاوس یا خانه آزادی میگوید شهروندان تاجیکستان در اوراسیا با عظیم‌ترین موج سرکوب‌ها روبرو هستند و حکومت قدرت را در داخل تقویت داده مخالفان را در خارج هدف قرار می‌دهد. این نکته در گزارش نوی ذکر شده است که روز 4 فوریه در آمریکا معرفی گردید. محققان سازمان حساب کردند که بعد سال 2014 از 129 حادثه ثبت شده در منطقه اوراسیا 38 حالتش به تاجیکستان داخل دارد. با عنوان مثال محققان از قضیه های حزب الله شوالی زاده، مقصود ابراهیموف و عمر علی قوتوف نمونه آوردند.
با نظر داشت این که یک کشور خرد است، تاجیکستان از نظر سرکوب و فشار یک کشور برجسته در جان و شمار می رود. کشور شهروندان را در بیرون از خاک خود هدف قرار می دهد. حکومت تایسان در برابر سرکوب مخالفان در داخل کشور مثل من کردن حزب نهضت اسلامی و گروه 24، اینچنین سرکوب ژورنالیستان مستقل، دانشمندان و فعالان حقوق بشر، بسیاری ها مجبور شدند کشور را ترک کنند. ولی با وجود ترک کشور آنها از دسترسی رژیم امام علی رحمان امین نیستند.
نشر گزارش درباره تعقیب منتقدان حکومت تاجیکستان در خارج، در حالی است که پناهجویان مقیم اروپا میگند نزدیکانشان را نیز در وطن آرام نمیگذارند.
در داخل کشور هم به پدر و مادر و نزدیکان پناهنده ها فشارها آوردن حکومت خودکامه تاجیکستان احساس امنیت را برای پناهجویان و پناهندگان تاجیک در کشورهای اروپایی کمتر کرده.
اما نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتی این سخنان را قبول ندارند و می‌افزایند اگر فعالیت گروه های سیاسی مخالف حکومت در چارچوب طلبات قانونگذاری می‌شد، یگان کس مانع کار آنها نمی‌گشت. وکالت اوید به حقوق انسان یا امبودسمن در تاجیکستان گفت در باره دونیور نبیفی 80 ساله و حکم زندانی او که با واکنش های تند روبرو شده است چیزی نمیداند. امید بابازاده امروز در پاسخ به سوال خبرنگاران در دوشنبه گفت در باره زندانی شدن این شخص هم هیچ مراجعت نشده است. این در حالی است که چند سازمان حامی حقوق بشر به 7 سال زندان محکوم شدن نبیف را سخت تنقید و آزادی او را طلب کردند.
از روی طبیعت رو میکنیم، محکومات جواب باشن بیتید به شهران با ما بابود باید. برای این درسترش اندیبترش دونه بارون فکر شما میگید نبیه نسبتی وی مراجعت نشمید.
زمینان در این نشست خبری امبودسمن حقوق کودک در تاجیکستان گفت پیشنهاد جامعه شهروندی را در رابطه با سخت‌تر کردن جزا به افرادی که در آزار جنسی نابالغان دست دارند می‌آموزند. جزئیات در گزارش سروناز روح‌الله.
مراجعت وارد می شود هر یک
سخت‌تر کردن جزا برای افرادی که در آزار و اذیت جنسی نابالغان دست دارند از موضوعهای مهم و سر بحث در نشست خبری وکالتدار اید به حقوق کودک بود. از جمله قضیه دختر 12 ساله در شهر حصار زیاد بحث شد. این نابالغ سال گذشته از سوی یکی از خویشاوندانش تجاوز شده بدن طفل به دنیا آورد. اما این موضوع زمان مورد انتقاد تند جامعه مدنی قرار گرفت که تجاوزگر بر اساس قانون عفو از تالار دادگاه آزاد شد. امبودسمن کودک گفت اگرچه تا هنوز مستقیما خودش از حال این نابالغ خبر نگرفته است، اما موضوع بدرفتاری جنسی با نابالغان همیشه زیر نظر آنها هست. ولی او تاکید کرد که نباید جامعه نیز بی‌طرف باشد.
نسبت کودک 3 ساله یک گویم اوباش همین گونه کردار را روا دیده است. کنی پدر و مادر اون کودکی که 3 ساله در کوچه بوده است و یک اوباش از این استفاده برده نسبت کودک همین گونه رفتار رو یعنی روا دیده است.
رجب ما حبیب الله‌زاده در ادامه به پرسش خبرنگاران که آیا پیشنهادهای جامعه شهروندی در مورد سخت‌تر کردن جزا از جمله اخته کردن افراد تجاوزگر امکان دارد چنین پاسخ گفت.
این مسئله هم از جانب گروه کاری این مسئله هم امکانیتی یعنی تطبیق این گونه چاره ها هم مسئله گذاری شد، لیکن تا چه اندازه این قبول می شود نمی شود البته ما در یک جامعه گوییم و قرار داریم. برای همین هم این مسئله های حاضر من به شما بها دادن نمی توانم و باید که متخصصان این مسئله رو بررسی کنند و به یک خلاصه بیاید.
ماهی پیش یک گروه از نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان از رئیس جمهور و رهبران دو پالاته پارلمان طلب کردند جزا را برای بداخلاقی نسبت به نابالغان سخت‌تر کنند. در زیر این مراجعت نامه 54 سازمان و شخصان علاهیده امضا گذاشتند. این بحث و بررسی ها در حالی است که ماهای اخیر چند حادثه تجاوز به ناموس و بداخلاقی نسبت به خردسالان در تاجیکستان رسانه‌ای شد. از جمله وکالتدار اید به حقوق انسان گفت در یک سال اخیر این نهاد 10 حالت بدرفتاری جنسی با نابالغان را ثبت کرده است.
برنامه خبری را ادامه می دهیم. پالاته صوبی تاجیکستان هنگام سنجش بیش از 100 اداره و وزارتخانه های کشور در همه آنها کمبود مالی را آشکار کرده است. رئیس این نهاد امروز ضمن نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت در سال گذشته نارسایی از همه بیشتر در ساختارهای زیرتوبه وزارت معارف تاجیکستان ثبت شده است که بیش از 10 میلیون سومانی را تشکیل داده است. علیشر ظریفی میگوید در نشست به غیر مقصدناک استفاده شدن مبلغ ها در بزرگترین بانک دولتی تاجیکستان است تاکید شده است.
در پی سنجش یا اودیت پالاته حسابی تاجیکستان در بانک دولتی امانت بانک بیش از 41 میلیون سومانی ضرر مالیوی آشکار شده است. قراخان چلازاده رئیس پالاته حساب روز 4 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت اکثر این مبلغ ها با فیلیال رقم 5 این بانک واقع در ناحیه اسماعیل سومانی پایتخت راست می آید. مقامات پالاته حساب گفتند که از این مبلغ حدود 23 میلیون سومانی اش برقرار شده است.
همزمان طبقی چورایی اندیشه شده از 18 پرونده قرضی مبلغ های قرضی به طرف رفیده رئیس بانک دولتی امانت‌گذاری جمهوری تاجیکستان در اساس سند های پالاته حساب 202.6 میلیون سومانی آشکار گردید و به پراکتور ژنرال جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید. طبق امر های پراکتوری از این 202 میلیون 137 میلیون سومانی به امانت بانک برقرار کرده شد.
از روی این عملی کارمندان امانت بانک با دادستانی کل تاجیکستان سند پیشنهاد شده در نسبت مدیر شعبه سرمحاسب و خزیندار فیلیال شماره 5 این بانک در دوشنبه پرونده باز شده است. با گفته مقامات پالاته حساب این افراد هم اکنون در بازداشت قرار دارند. مسئولین امانت بانک در صحبت با رادیو آزادی گفتند قضیه را چند روز بعد در نشست مطبوعاتی این نهاد شرح خواهند داد.
شومی دیروز در شهر پرمی روسیه زن 21 ساله توجیک با پدرش کشته شده. جسد مرد سال خورده در نزد درآمدگاه بینای حکومتی بسیار اوشونه و جسد سربریده زن حامله در داخل منزل پیدا گردید. با اتهام کشتاری بی‌رحمانه شوهر این زن که نیز زاده تاجیکستان است بازداشت شده است. طبق رسانه های محلی نوشتند ماجرا در زمینه آن سر میزند که زن میخواسته است از همسرش طلاق بگیرد. در لحظه کشتار کودک 6 ماهه و 2 ساله این عائله در اتاق دیگر بودند. زینالدین ابراهیموف رئیس جمعیت توجیکان در پرم با رادیو زودی گفت این خانواده از نویه توجیکو بودی توجیکستان است. یک روزنامه‌نگار اخیراً کتابش را با نام روز مهاجر به نشر رساند. نبی جان مصطفی زاده حدود 20 سال می شود که در روسیه به سر می برد و در آن کشور اختصاصی حقوق شناسی را صاحب شده است، اما مهر قلم همیشه در دلش بوده است. فرزان محمدی با نبی جان مصطفی زاده در شهر خوجند صحبت داشت.
میگوید خود شما کرمل در برام مسکو کلان است، در اینجا عمر شیرین داودوان است، زی عمر رفته خود غم ندارم، غمم از مرگ چندین نوجوان است.
وقتی که میبینید که یک هموطن جان شیرین خود رو از دست میدید، همون روز من خودم رو هیچ حساب میکنم، گریه گلوگیرم میکنم، برای چی که مرگ ناگهانی وای رو پدر یا مادر، اگر فرزند داشتگی باشد فرزندوی وای چخیل وای رو قبول میکردن، گفته همون روز برای من سخت‌ترین روز میشد. بگذار که همون شخصی که یا از بم افتاد یا از باجلی خود مرد یا یکون ماشین زد یا یکون چخیل گمکن بطور یکون بیماری افتاد، برای من فرقی ندارد. و بگذار همون آدم دیدگی هم نباشم که چی میکنم که همین چخیل جسدی بجانی همین برادر یا خواهر رو در وطن پیشواز میگتگی باشم، برای اون که باید نوناوری خونه بود.
دوستان عزیز، صحبت کامل رو میتونید در وبسایت ما پیدا کنید. برندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر رو در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب میتونید تماشا کنید. و فراموش نکنید که فردا باز با خبرای نو شما رو منتظر خواهیم بود. خود رو احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن همچین باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالله اشرف هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز پنجشنبه 4 فوریه تقدیم شما میکنم. سفر 3 روزه جوزپ بارل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به مسکو 4 فوریه در پس منظر انتقادهای افزاینده غرب از زندانی شدن رهبری مخالفان الکسی نوالنی و سرکوب اعتراضها جریان میگیرد. این موضوع یکی از مسائل کلیدی در مذاکره های بارل با مقامات روسیه میشود. در اولین سفر فرستاده اتحاد اروپا به روسیه بعد سال 2017، جوزپ بارل گفت که به کرملین پیام روشن خواهد داد. مسکو تا حال دعوت‌ها به آزاد کردن نوالنی را از زندان نادیده گرفته است. او در یک مرافعه روز 2 فوریه با گناه نقض حبس شرطی از روی مرافعه سال 2014 عاید به فساد به 2 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. این در حالی است که نوالنی از ماه آگوست پارسال تا 17 ژانویه امسال در برلین بود و از آثار یک زهر نظامی تبابت می‌گرفت. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف روز 3 فوریه غرب را در آن متهم کرد که با واکنش به قضیه نوالنی از حد گذشته است. سخنگوی کرملین دمیتری پسکوف گفت مسکو برای پیشبرد روابط با بروسل به همه چیز آماده است، ولی کرملین آماده نیست که مصلحت‌ها را گوش کند. 4 فوریه که روز جهانی مبارزه با سرطان است، طبیبان تاجیک به افزایش این نوع بیماری در تاجیکستان تاکید میکنند. سال 2019 تشخیص نشان داده است که در تاجیکستان شمار عمومی گرفتاران سرطان بیش از 1000 نفر زیاد شده و 16300 نفر رسیده است. سرطان شناسان تاجیک میگویند بعد بیماری های مربوط به دل، سرطان در جای دوم می ایستد. سرطان سینه زنان در جای اول بوده، در جای دوم سرطان عضو های زنانه، بعد آن سرطان معده در میان مردان و سرطان عضو های مردانه قرار داشته است. طبیبان تاکید میکنند که تشخیص دائمی و مراجعت سری وقتی و متخصصان طب میتواند در معالجه سری وقتی سرطان مساعدت کند. مشورت طبی این است که سال یک بار از تشخیص طبی سرطان باید گذشت. این در حالی است که به قول سازمان جهانی بهداشت، سال گذشته و امسال با سبب پاندمی کرونا ویروس سری وقت گذشتن از تشخیص سرطان به یک مسئله داغ تبدیل شد. پرزیدنت کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین در اظهارات از بروسل درباره برنامه نوی مبارزه با سرطان خبر داد و گفت
سال 2020 وقتی همه ما با پاندمی کووید 19 دست به گریبان بودیم، بسیاری دیگر ها مبارزه خاموش خود را با سرطان ادامه دادند. ما بیش از 1 میلیون نفر را در اروپا بر اثر این بیماری از دست دادیم، والدین، دوستان و عزیزانمان را، ولی متاسفانه عمر افزایش می‌یابد.
در سالهای معمولی شماره افراد قربانی سرطان در اروپا 2.2 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. برنامه کوواکسی زیر نظر سازمان جهانی تندرستی روز 3 فوریه ترتیب تقسیم تخمینا 96 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس را بین کشورهای شرکت دار این برنامه نشر کرد. قرار است مرحله اول انتقال واکسن استرازنکا ماه جاری آغاز شده بیش از 3% اهالی 145 دولت را فرا بگیرد. انتظار می رود که تاجیکستان 732 هزار دانه واکسن را دریافت کند. قبلا وزارت تندرستی تاجیکستان گفته بود که قرار است 20% اهالی تاجیکستان از کووید 19 ام کرده شوند. وزیر تندرستی تاجیکستان جمال الدین عبدالله‌زاده گفته است معرکه امگذرانی در نیمه سال جاری صورت گرفته، 1,800,000 نفر را فرا خواهد گرفت. به قول وزیر در مرحله اول کارمندان طب، آموزگاران، افراد دارای بیماری های مزمن و آنهایی که از 50 سال بالا هستند واکسینه میگیرند. معلوم نیست که آیا واکسینه ها رایگان و یا با پول داده می شود. مقامات این مسئله را تا هنوز شرح ندادند. روسیه تصمیم گرفت که پروازهای منتظم را با آذربایجان و ارمنستان از سر بگیرد. خبرگزاری‌های روسیه می‌نویسد تصمیم گرفته شد که ارتباط دو جانبه هوایی با آذربایجان و ارمنستان از 15 فوریه برقرار شود. قرار درباره از سر گرفتن پروازها با سبب بهتر شدن وضع اپیدمیولوژی گرفته شده است. نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین اجازه داد که هفته دو مرتبه طریق خط سیر مسکو باکو و 4 بار در هفته در مسیر مسکو یریوان پرواز صورت بگیرد. بر علاوه از 8 فوریه حرکت قطار و یا پویز از روی سمت با بلاروس برقرار شده، شماره پروازهای دائمی از مسکو به مینسک افزایش داده می شود. بجز این از هفته آینده تعداد پروازهای دائمی از مسکو به بیشکک از 1 به 3 مرتبه رسانیده می شود. با وجود آن که تاجیکستان چند هفته اخیر از ثبت نشدن یگان مورد سرایت یابی به کووید 19 در کشور خبر می دهد، ظاهرا روسیه برای از سرگیری پروازهای دائمی با تاجیکستان و یا برقرار نمودن حرکت قطارها سراسیما نیست. پیشتر طرف تاجیکستان گفته بود که خواستار به حالت عادی برگشتن پروازها بین دو کشور است، ولی در این مسئله با مسکو سازش حاصل نشده است. ساختار در بیمارخانه نگهداری آلوده شده ها به کووید 19 در شهر جنوب شرقی زاپوروژ اوکراین باعث کشته شدن 4 نفر شد. ریاست محلی پلیس روز 4 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که از روی قضیه هلاکت 3 بیمار و 1 پرستار پرونده جنایی باز شده است. 2 نفر دیگر در بیمارخانه با آثار ساختار بستری شدند. ماموریت منطقوی زاپوروژ گفت که برای تحقیق این حادثه یک کمیسیون ویژه هم تاسیس شده است و دیگر بیمارخانه هایی که اینجا گرفتاران کووید 19 را نگهداری میکنند از نظر رعایت معیارهای به خطر سنجیده میشوند. معمولا به احتیاطی به هنگام استفاده وسایل برقی سبب سر زدن سوختار در مؤسسه های اجتماعی قلمروی سابق شوروی میشود. روز 21 ژانویه هم سوختار در یک مؤسسه مراقبت اجتماعی در اوکراین جان 15 نفر را گرفت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اسمت الله حیایف پسری عزت الله حیایف رئیس سابق دیوان وزیران تاجیکستان را به 8 سال زندان نظامش سخت محکوم کردند. به اطلاع دریافتی رادیو آزادی دادگاه ناحیه فردوسی دوشنبه او را ماه ینور امسال به تصرف پول و مال گناهگار دانست. اسمت الله حیایف رئیس شرکت خیمه تکستایل و کارپوراسی خیمه بود. بعضی از پیوندانش به رادیو آزادی گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز 2 فوریه در نشست خبری و در پاسخ به سؤال رادیو آزادی گفت اسمت الله حیایف به جوابگری کشیده شد و با حکم سود محکوم گردید.
مسئله دیگر اسمت الله حیایف با پرونده جنایتی که از جانب اجنتی نظارت مالیوی و مبارزه بر ضد کرپسیا تفتیش گردید، اسمت الله حیایف با جوابگری جنایتی کشیده شده با حکم سود اونیز محکوم گردید.
وی جزئیات نداد و اشاره کرد که پرونده‌اش را ماموران آژانس مبارزه با فساد تحقیق کردند. یک منبع در آژانس دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با کرپسیا در تاجیکستان روز 3 فوریه به ذکر نامش گفت اسمت الله حیایف بر اساس قسم 4 ماده 246 کدکس جنایی، یعنی تصرف پول و مالی که طریق کردی دادند، عیبدار دانسته شد. من به افزود تحقیق پرونده را 2 ماه پیش به انجام رسانده به دادگاه فرستاده بودم، ولی تفصیلاتش را آشکار نکرد. محکوم شدن اسمت الله حیایف را نزدیکانش نیز تصدیق کردند و در عین زمان گفتند به خلاصه دادرس راضی نیستند. مرادعلی حیایف یکی از پیوندان او در نامش به رادیو آزادی نوشت خبر به زندان کشیده شدن عصمت الله حیایف را بگذار خلق داند. عصمت الله پسر عزت الله حیایف زنده یاد سابق رئیس دیوان وزیران تاجیکستان است برای حکومت که نالازم شد از وی خلاص شدند. با این حال تفصیلات پرونده عزت الله حیایف فعلا دسترس نیست. معلوم نیست که او را در رابطه با کدام قضیه به زندان محکوم کردند. 4 سال پیش دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان بحث بانک روسی اوانگارد را با شرکت زیر رهبری او خیمه تکستال بررسی کرده بود. بانک روسی دعوا داشت که شرکت خیمه تکستال از آنها 3 میلیون دلار قرضدار است و برگردانده نمیتواند و طلب داشت خیمه تکستال را مفلس اعلام کنند و از حساب فروش مالکیتش قرض را برگردانند. از این قبل قضیه مذکور در دادگاه ولایت ختلان بررسی و به نفع خیمه تکستال حل شده بود. دیرتر دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان نیز دعوای اوانگارد را رد کرد. خیمه تکستال سال 2010 تأسیس یافته کارخانه نساجی است و پیشتر مسئولانش گفته بودند قادر است سالانه تا 3000 تن نخ بلند صفت استحصال کند. حالا روشن نیست تقدیر کارخانه چی شده است. عصمت الله حیایف پسر عزت الله حیایف رئیس سابق دیوان وزیران تاجیکستان است. حیایف کلانی سال 2015 در 79 سالگی درگذشت. او از سال 1986 تا 1990 رئیس شورای وزیران و از سال 94 تا سال 1996 رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت و همزمان معاون سروزیر تاجیکستان بود. از افراد نزدیک به رئیس جمهوری تاجیکستان گفته می شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سازمان بین‌المللی فریدم هاوس یا خانه آزادی میگوید شهروندان تاجیکستان در اوراسیا با عظیمترین موج سرکوب ها روبرو هستند و حکومت قدرت را در داخل تقویت داده مخالفان را در خارجی هدف قرار می دهد. این نکته در گزارشی نوی نشر شده است که آن را من خیرمون بقازاده خلاصه می کنم. محققان فریدم هاوس حساب کردند که بعد سال 2014 از 129 حادثه به قید گرفته شده در منطقه اوراسیا 38 حالتش مربوط به تاجیکستان بوده است. به عنوان مثال محققان از قضیه های حزب الله شاولی زاده، مقصود ابراهیموف و عمر علی قوتوف نمونه آوردند. نمایندگان دولت با چنین ارزیابی ها راضی نیستند و میگویند در تاجیکستان هیچ کس را غیر قانونی مجازات نمی کنند. یکی از سرگذشت های پرسر و صدای سال 2020 قضیه حزب الله شاولی زاده است که درخواست پناهندگیش در آستریا رد و او به تاجیکستان اخراج شد. وقتی برگشت این فعال 30 ساله با اتهام خیانت به دولت و عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان که به قول این حزب اساس ندارد به 20 سال زندان محکوم شد. تنها ماه ایول دادگاه فدرالی آستریا اخراج پناهجوی تاجیک حزب الله شاولی زاده را از بین به دوشنبه غیر قانونی دانست. در واکنش به این حکم دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان آن زمان گفت این کاری داخلی آنها است و در تاجیکستان عمل نمی کند. ادوارد لیمون پروفسور یک دانشگاه در تخصص که برای تهیه گزارش فریدم هاوس کمک کرده است می گوید
با نظر داشت این که یک کشور خرد است تاجیکستان از نظر سرکوب و فشار یک کشور برجسته در جهان به شمار می رود. کشور شهروندان را در بیرون از خاک خود هدف قرار می دهد. حکومت تایسان در برابر سرکوب مخالفان در داخل کشور مثل من کردن حزب نهضت اسلامی و گروه 24 این چنین سرکوب ژورنالیستان مستقل دانشمندان و فعالان حقوق بشر بسیاری ها مجبور شدند کشور را ترک کنند. ولی با وجود ترک کشور آنها از دسترسی رژیم امام علی رحمان امین نیستند.
او میگوید این افراد با خطر آزار و لتوکوب، حبس، آدم ربایی و انتقال به وطن روبرو هستند و حادثه برجسته ترینش سرنوشت عمر علی قوتوف می باشد. صاحبکاری ناراضی که سازمان سیاسی گروه 24 را تأسیس داده حکومت و افراد نزدیک به خانواده پرزیدنت رحمان را انتقاد میکرد ماه مارس سال 2015 در یک خیابانی شهر استانبول ترکیه کشته شد. لیمون از بیش از 2400 درخواست تاجیکستان از اینترپول هم یادآور شد که سال 2019 ارسال شد. با گفته او اگر یک قسم عظیمی گمانبران برای شرکت در جنگ‌های سوریه و عراق به این فهرست وارد شدند، بسیاری دیگرهایشان برای فعالیت‌های سیاسی مورد تعقیب قرار گرفتند. ولی عبدالرحمن خانوف یکی از رهبران حزب حاکم خلقی دموکراتی و سابق وکیل پارلمانی تاجیکستان با این ارزیابی ها راضی نیست. او در واکنش به گزارش فریدم هاوس گفت نشونیده است که در تاجیکستان یکان نفر به جرم و به گناه مجازات شده باشد.
حالت حزب سیاسی هم اگر در چارچوبه قانون های عمل کننده باشد، مثلا اون دعواگرایی که حزب نظر امروز دعوا میکند که حالت ما را بستن و ما از کشور فرار کردیم، در چارچوبه یعنی طلبات های قانون گذاری میشد، یعنی اون کس مانعی فعالیت به اون نمیشد. این دعوا خطا است. خیلی بعد اون وقت میشد که همین سازمان های بین المللی هم در مثال این یا اون کشور با گذاری نادرست میکنند.
ولی ژورنالیست تاجیک مقیم خارجه ظفر صوفی میگوید واقعیت این است که با سبب تعقیب و فشارها بسیار پناهجویان احساس امنیت ندارند. او میگوید
تاجیکستان در مرکز منافع ژئوپلیتیکی ابرقدرت های جهانی قرار ندارد. از این رو اطلاعات زیاد هم درباره تاجیکستان در مرکزهای قبول قرار بین الملل نیست، مخصوصا در رابطه با نقض حقوق بشر و آزادی ها یا اطلاعات کمتر است یا به این اطلاعاتی که وجود دارد کمتر توجه می شود. با توجه به اینکه در جهان مبارزه با تروریسم و افرادگرایی اوج گرفته و کشورهای خودکامه مثل تاجیکستان از این وضعیت بیشتر سوء استفاده میکنند.
گزارش ویژه فریدم هاوس درباره تعقیب و هدف قرار دادن منقدان حکومت ها در خارج از وطنشان تحقیقات کم نظیر است که مخصوص در این موضوع انجام می شود. در گذشته گزارش تحقیقات جداگانه در این موضوع از جانب محققان Human Rights Watch، Amnesty International و دیگر سازمان ها انجام شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید.